فرد کلی جامعه و به ویژه دانشجویان به ادبیات خوشایندتر هست. برای اینکه باچر تماس دارن، با نثرهای زیبا مثل گلستان تماس دارن، اشعار سعدی، حافظ، مثنوی، حتی شاهنامه رو میخونن و لذت میبرن. اما در اون بخش زبان که تخصصی تر هست، طبیعی هست که گرایش کمتری رو به این بخش ما شاهد بودیم در طول تاریخ و همکنون. بنده با عنوان کسی که در سر کلاس تدریس می کنم، این رو دیدم که دانشجویان رو اگر ما به دو گروه کلی تقسیم بکنیم، یک گروه گروهی هستن که رشتهشون زبان و ادبیات فارسیه، یا رشته هایی که همجهت و همسو و نزدیک با زبان و ادبیات فارسی هستن، مثل رشته های زبانشناسی، رشته های به طور کلی زبان. اینها خب جسته و گریخته به بخش زبان روی می آورن و به اون اقبال نشون میدن. اما رشته هایی که غیر همسو هستن، مثل رشته های فنی، مهندسی، پزشکی و رشته های هسته‌ای، خب اینها در کلاس ها بیشتر به دنبال این هستن که این درس رو بگذرونن و نمره‌ای بگیرن و بیشتر به بخش ادبیاتش تمایل دارن. بنابراین اون چه که امروز برای جامعه ما مورد نیاز هست، پرداختن به بخش زبانه.
بله،
چون بخش ادبیات رو همه، چون اونی که سواد داره و چون اونی که سواد نداره، جسته و گریخته و به کم و زیاد میتواند از آن بهره بگیرد. آنچه که در سالهای اخیر و به ویژه در دو دهه اخیر مورد آسیب قرار گرفته، بخش زبان ما هست. به ویژه با فعال شدن رسانه های مجازی و دنیای اینترنت، این بخش آسیب پذیریش بسیار زیادتر شده است. از همینجا من میخوام بهره بگیرم که به نظرم میرسه و بر این باورم که اون نقش گسترده و عمیق و عریقی که معلمان عزیز ما داشتن، به باور من در جهان کنونی که جهان اینترنت هست، از جایگاه نخست به جایگاه دوم تنزل پیدا کرده. چرا که ما الان با رسانه های مجازی در سطح وسیعی روبرو هستیم که هر کسی میخواهد داشته های دل خود رو بنویسد، دیگر او منتظر آموزش نیست. آنچرا که به ذهنش میرسد و به زبانش میرسد مینویسد و همین باعث شده که ما با آشفتگی های در بازار زبانی روبرو باشیم. بنابراین من سخنم طولانی شد و اون این هست که میخواهم بگویم که ما در این عرصه دو تهدید بزرگ رو در برابر زبان فارسی می‌بینیم. نخست آنکه این تهدید اول از جانب واژه‌های فراوان و گوناگونی هست که از زبان‌های زبرین، یعنی زبان‌های مسلط که در دست قدرت‌های بزرگ و کشورهای بزرگ هست، همراه با کالاهای الکترونیکی و تجاری و بازرگانی اونها به جامعه زبانهای زیرین، زبانهای تحت سلطه وارد می شود و می بینید که امروز زبان ما آمیخته و سرشار از این واژه ها هست که البته این هم راهکار داره، باید کار کرد و تا اونجایی که ممکنه از واژه های فارسی استفاده کرد. و دو دیگر که تهدید بسیار قوی تری هست و عمیق‌تری هست، تهدید نحوی و دستوری زبان ما هست. به این خطه و مرز هم آسیب‌های جدی وارد شده و به نظر من آنچه که زبان ما رو بیشتر مورد تهدید قرار میده، نحو زبان و دستور زبان هست.
حالا ما خیلی هم فرصت ندادیم و من رو میبخشید اگر میانه کلام گاهی در ادامه بحثمون مجبور به مثلا انتهای و به پایان رسوندن برنامه شدم. اما همینجا یک سوالی دارم و اون هم که بحث نحوی زبان یا دستوری که میفرمایید که دچار آسیب هستش. خب بحث گویشی و گفتاری مشخص، واژه‌های گوناگون وارد زبان میشن و من فکر میکنم امروز این حالا فقط شامل حال زبان فارسی نیستش، توی همه کشورها و همه زبانها این اتفاق داره شکل میگیره به خاطر اون فناوری ارتباطات و رسانه‌ها و این هست، ما اینو میبینیم در سراسر جهان. حالا یک زبانی شاید مثل انگلیسی به خاطر نظام‌های سیاسی و ساختار حالا این تجهیزات غالب‌تر هستش، ولی این نیست که فکر کنم مثلا فارسی هم نره. خب به هر حال مراد رفت آمدهای مردم بیشتره، مسافرت‌ها بیشتره و چیزهای از این دست که خب تاثیر میذاره. یعنی ما کشورهای همجوار ایران هم که بریم میبینیم که یه سری واژه‌های فارسی اونا دارن استفاده میکنن، مثل ترکیه، مثل عراق، مثل جای مختلف. ولی میخواستم اگر حالا در کوتاه کلام این بحث نحوی یا دستوری زبان که دچار آسیب هست و مثال بزنید که شاید برای شنونده فرهیخته‌ای که دستی بر قلم داره یا پژوهش میکنه تو این مورد نکته مهمی باشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم. به قول سعدی بزرگ در همون باب هشتم که متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد، مشو قره بر حسن گفتار خیش به تحسین نادان و پندار خیش. نکته درستی رو گفتی. تا ما معلم ها به ایراد و عیبگیری نپردازیم
بله
جمله صحیح نخواهد شد.
بله.
ارزم به حضورتون که یک نکته کلی این هست که ما معلمانمون، فرهیختگانمون جمله ها رو صحیح به کار ببرن.
بله.
حتی در فضای مجازی تا این تأثیر بگذارد و نوجوانان و جوانان ما هم بیاموزن. من یکی دو نمونه خدمتتون عرض میکنم از اون نمونه هایی که هنوز هم داره به کار میره. مثلا فرض کنید که ازم به حضورتون که استفاده از فعل مجهول به جای فعل معلوم که مشخصا از زبان انگلیسی وارد زبان ما شده، مثل بله. اینکه در خبرها داشتیم که سد استان لرستان توسط رئیس جمهور افتتاح شد. این ساختارش انگلیسی است. راحت میتونیم بگیم که رئیس جمهور سد استان لرستان رو افتتاح کرد. یا این خانه از کمبود اتاق رنج میبرد. این خانه چند اتاق کم دارد. این خانه دچار کمبود اتاق است.
من.
یا نرخ بیکاری بالا رفته است، میزان بیکاری بالا رفته است، یا شانس دیدنش رو نداشتم، امکان دیدنش رو نداشتم، یا مثلا فلان هنرپیشه فیلم های جشنواره رو زیر سوال بود، فلان هنرپیشه از فیلم های جشنواره انتقاد کرد. اینها کامل ترین چیزهای رایج هست. اما یک نکته که من بسیار از مجریان و گویندگان رادیو و تلویزیون شنیدم که البته این نکته از زبانهای دیگر نیامده و به صلاح جا به جایی غلطی هست که ما به کار میبریم، این هست که ما این رو باید بدانیم که رای مفعولی در زبان فارسی بلا فاصله بعد از مفعول یا وابسته های مفعول میاد
و پس از فعل نباید بیاد که زیاد میاد
و در زبان فارسی سابقه نداشته که ما بگیم این خودکار که روی میز بود را برداشتم.
بله.
صدای شما که میشنوید را دارم میشنوم. متوجه
هستید؟
بله. بله. که با تمرین و تکرار کم خواهد شد. من عوض میخوام یه مطلبی رو هم بگم چون زیاد
دارید.
نباید از حق گذشت که رادیوهای ایران با برنامه خوب من نگهبان زبان فارسی هستم، رادیو فرهنگ، رادیوی پیام و همینطور رادیوی گفتگو در زمینه زبان فارسی خوب دارن کار میکنن. سالهای قبل برنامه‌ای در تلویزیون نشون داده میشد به نام پارسی یا فارسی را پاس بداریم.
بله.
ما به برنامه های یکی دو دقیقه ای که یک نکته آموزشی کوتاه رو واضح برای مردم بیان کنه بسیار نیازمند هستیم.
بله.
حال زبان از ارکان هویتی جامعه ما هست که در کنار دین، در کنار فرهنگ، در کنار تمدن، در کنار هنر پایه های ساختاری یک جامعه رو می سازن.
بله.
خیلی ازتون سپاسگزارم و از تلاش های شما هم نیکو ستایش داری میکنم.
سپاسمندم استاد، بسیار بسیار لذت بردیم، امیدوارم که ما رو در این راه تنها نذارید. و من یک خواهشی دارم استاد، این که اهل ادب و حالا قلم صرفا نه اون کسانی که ادبیات خوندن یا در مثلا این زمینه تحصیل داشتن، هر آن کس که در ادب و فرهنگ قدم و قلمی داره، اون چیزی که من دیده بسیار مأخوذ به حیا هستن و تعریف میدونن یا نمیدونم تبلیغ میدونن. اما من خواهش میکنم که همین برنامه‌ای که اینجا نام بردید رو همیشه در کلاس ها هم یاد بکنید ازش. یعنی من خودم سعی کردم این کار رو شروع بکنم که بگم همچین چیزهایی هست، به ویژه رادیو، چون رادیو مثل تلویزیون نیستش، تبلیغات زیاد نداره و کسی نمیفهمه که اصلا همچین برنامه‌ای داریم یا نه. اما بسیار برنامه‌های ارزشمندی هستند تو در راستای فرهنگ، در راستای اطلاع زبان، به ویژه زبان پارسی، که امیدوارم به گوش مخاطبان بیشتری برسه. سپاسگزار از شما هستم استاد، شب خوشی داشته باشی. زنده باشی، خدا نگهدار شما باشه. خدا.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق تر زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. تویی تویی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ناکسا رنجیده، از ناکسا رنجیده. برگرد و بیا دلتنگ دیدم، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. توی توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
شنوندگان فرهیخته برنامه از پارسی تا فارسی، صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو. در خدمت استاد ارزشمندی هستیم، جناب دکتر احمد توانایی، کارشناس ادبی و استاد زبان ادبیات فارسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام. جناب استاد سلام عرض شد.
سلام و عرض ادب دارم محضر شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. پیشاپیش تبریک عرض می کنم روز بزرگداشت مقام معلم و استاد رو و همچنین عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم خدمت همه معلمان و استادان عزیز سرزمینم، به ویژه در این ایام آموزش دشوار به علت ویروس کرونا. من در خدمت شما هستم جناب مجری محترم.
سپاسمندم جناب دکتر توانایی. ما نیز از طرف تمام عوامل این برنامه این روز و این لحظه رو به شما شاد باش میگیم و امیدواریم که تن سالم و جانی روان و درست داشته باشین و در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. جناب استاد، بحث امروز ما و برنامه امشب ما پیرامون تأثیر آموزش و در واقع معلم ها در ادبیات فارسی، پاسداشت زبان پارسی و اعتلاء زبان و فرهنگ هستش. میخواستیم که از بیان شما استفاده بکنیم در این مکان و این زمان.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
کارکرد نظام آموزشی نسبت به این مقوله نسبتاً مطلوب است، به این کیفیت که معلمان زحمتکش ما انصافاً از هیچ کوششی برای آموزش صحیح زبان و ادبیات فارسی دریغ نکردند. شاید بشه سوال رو در واقع به این کیفیت اصلاح کرد که این به جای معلمان بگویم استادان. من میخوام یک بحث جدی رو آغاز کنم، این که آنچه که به عنوان آموزش زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش اتفاق میفته انصافاً یک در واقع تلاش و کوشش نسبتاً بی نقصی است که تقریبا هر آنچه که مربوط به مهارت‌های خواندن و مهارت‌های نوشتن دانش آموز هست در این نظام آموزشی با دانش آموزان کار میشه، دانش آموزان آموزش میبینن در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان. من به عنوان مثال کتاب خدمت شما رو شود بخونیم و بنویسیم مقطع ابتدایی رو که میتونیم به عنوان مثال ذکر کنیم،
بله،
تورق میکردم، انصافا در تراز یک کار علمی این مجموع کتاب ها تهیه شدن،
بله،
و بسیار کارشناسانه. من میخوام چی بگم؟ میخوام عرض کنم که نظام آموزشی ما در سطح آموزش و پرورش انصافا کارشو داره درست انجام میده.
بله.
نکته‌ای که در اینجا ذکر اون خالی از لطف نیست اینه که یک عدم تسلسل نظام برنامه ریزی در نظام آموزشی ما وجود داره، به این معنی که ما دانش آموز رو در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نسبتا نظاممند و مهارت محور در بحث زبان و ادبیات فارسی تربیت میکنیم، ولی به محض اینکه این دانش آموز وارد دانشگاه میشود تمام زحمات نظام آموزشی ما تقریبا میشه گفت که یه جورای از بین خواهد رفت و دانش آموز با یک بام و دو هوایی روبرو خواهد شد.
بله.
به عنوان مثال در نظام آموزشی ما برای واژگان یک معادله‌های فارسی ارائه شده که انتظار می‌رود دانش آموز مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اونا رو به کار ببره. مثلا به عنوان مثال در کتاب زیست شناسی به جای نورون دانش آموز باید بگه یاخته عصبی، به جای دندریت بگه دارینه، به جای آکسون بگه آسه، یعنی آنچه که فرنگستان زبان مصوب کرده در این کتاب ها گنجانده شده و معلمان عزیز تل مقدور از این واژه ها استفاده می کنن. در کتاب آموزشی به کار رفته، دانش آموزان مقید به استفاده هستند، حتی در آزمون هایی که مثلا به عنوان مثال کنکور هم باید طبق این استاندارد ها بیان جلو. ولی همین دانش آموز وقتی وارد دانشگاه میشه در همون ترم اول مواجه میشه با یک کتابهایی که اگر حتی دانش آموز به جای نورون بگه یاخته عصبی چه بسا که همون استاد در واقع نپذیرد و بعضا خدای ناکرده محل در واقع مزاح و تمسخر دیگران هم واقع خواهد شد. اون دوگانگی و عدم تسلسل در نظام آموزشی دانش آموز و دانشجوی ما رو دوچار یک بام و دو هوایی کرده است که خدای نکرده اگر بخواد تداوم داشته باشه ما دوچار یک گسله فرهنگی و تمدنی خواهیم شد. یعنی ارتباط ما با میراث گذشته ما منقطع خواهد شد و همینطور نسبت به آینده دوچار یک سردرگمی خواهیم شد.
جناب دکتر توانی بسیار سپاسگزارم از نکاتی که فرمودین و این حالا ناهماهنگی که بین دو مقطع در واقع دانش آموزی و دانشجویی وجود داره که این خودش جای بحث هستش و جای تأمل هستش که باید ببینیم آیا کدوم مسیر درسته، یا انتخاب وانواژه های مثلا معادل به جای کلمات لاتین یا علمی که خب خیلی بحث هستش. گروهی برانند که نه ما چرا مثلا جای نورون باید اینو بگیم، چرا باید جای نمیدونم فلان کلمه یاخته بگیم، و گروهی میگن نه. و آیا اساسا این کمک میکنه به اطلاع زبان فارسی یا خیر اینکه حالا یه سری واژه های علمی رو ما تغییر بدیم؟ که فکر میکنم حالا این یه بحثی دیگر هست و طولانی. دو تا سوال اگر ایراد نداشته باشه من میخواستم از شما داشته باشم. پرسش نخستم اینه که فرمودین در کتاب دوران ابتدایی بسیار خوب کار شده، بخوانیم و بنویسیم بود اگر شما فرمودین. میخواستم به طور موردی در این مورد بفرمایید که دقیقاً کدوم بخش و چه شکلی از کار مد نظرتونه که به دیدگان شما اومده که این خیلی خیلی مهم هستش، و اون چیزی که حالا باز مهمتره و در راسته این برنامه هستش اینه که نقش دبیر و استاد در این حفظ و اطلاع فرهنگ چی هستش و به کجا کشیده خواهد شد؟
خواهش میکنم. اون کتاب که عرض کردم در مقطع ابتدایی به عنوان مثال بود. ما همین روند رو در مقطع دبیرستان، راهنمایی و دبیرستان رو هم داریم. یعنی یک تسلسل منطقی در تدریس و آموزش زبان و ادبیات فارسی وجود دارد. انصافا در انتخاب متون بسیار کارشناسان عمل شده و واقعا دست مریضات داره و عرض خسته نباشید باید عرض کنیم خدمت کارشناسان محترمی که گردآوری کردن و تدوین کردن این آثار رو. مهمترین مقوله در بحث اطلاع زبان حفظ رابطه زبان و تفکر است.
بله.
ببینید امروز همه زبانشناسان اتفاق نظر دارن که ما آنگونه که سخن میگوییم تفکر میکنیم و آنگونه که تفکر میکنیم در واقع سخن میگوییم. این رابطه بله. زبان و تفکر که منجر به هویت ملی خواهد شد باید حفظ شود. این که معلمان ما چقدر به این مقوله واقف هستند نکته بسیار مهمی است. ما بعضن تمرکزمون بر زبان است، از تفکر غافل می شویم و بالعکس. یک منطقی بین این دو مقوله باید وجود داشته باشد تا هویت ملی ما انشاءالله در واقع حفظ شود. بنابراین انتظار می رود که معلمان محترم به این در واقع مقوله حساسیت داشته باشند و خدمت شما عرض شود نسبت به اون اهتمام جدی داشته باشند. من به عنوان مثال عرض می کنم. ببینید ما وقتی یک واژه رو به کار میبریم ظاهرا یک واژه است، ولی این واژه ها ما گاهی در کلاس های دانشگاه مثال میزنیم مثل یک صفحه دیجیتالیست که این ریز مولکول ها یا همون پیکسل ها حکم واژه رو دارن. تصور کنید که هر ریز مولکول که روشن است خاموش شود، تک تک اینا وقتی زیاد میشه اون صفحه دیجیتالی در واقع از وضوح کمتری برخوردار خواهد شد. زبان هم به همین کیفیت است. اگر این واژه ها به هر دلیلی جاشون رو به یک واژه وارداتی بدن معنیش اینه که یک چراغ از چراغ زبان و تمدنی ما خاموش میشه و به مرور زمان این ارتباط تمدنی ما با گذشته و حتی حال منقطع میشه. معلم محترم باید حساسیت داشته باشه. به عنوان مثال در کاربرد واژگان، من وقتی میبینم معلم دانش آموز من در مثلا فضای مجازی در تشویق دانش آموز یا در تایید اون میگه اوکی، ملاحظه فرمودید؟
بله.
یا میگه در پیوی من پیام بذارید، در بله. پیوی من اسمس بدید. بله. نشون میده که معلم محترم علا رغم این که در واقع علاقمند به حفظ زبان هست، ولی ظاهرن در این مقوله از اون آگاهی لازم برخوردار نیست که واژه ها در واقع این واژه ها هستن که جملات رو شکل میدن. و همون رابطه زبان و تفکر شکل میگیرد. ببینید پشت واژه ها تفکر نهفته است. ما میگیم فاطمه مد هست در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان، مولوی میگه. یعنی شما اگه یه نفر اسمش ابراهیم صداش بدنی فاطمه چرا ناراحت میشه؟ چون در واقع ظاهرا دو تا کلمه جابجا شده، ولی در واقع دارید هویت اون فرد رو زیر سوال میبرید. آقا میگن نگید خلیج فارس، مثلا آقا خلیج عربی، مگه چه اتفاقی میفته؟ پشت این خلیج فارسی و عربی یک دنیا هویت خفته. وقتی میگیم خلیج فارس یعنی یک تاریخ و یک تمدن چند هزار ساله، بنابراین به این سادگی نیست که ما این واژه رو برداریم. وقتی میگیم اوکی، وقتی میگیم اسمس، وقتی میگیم پیوی، یعنی یک چراغ از چراغ در واقع زبانی و تفکری خودمون رو خاموش کردیم و جاش رو به یک در واقع چراغ وارداتی داریم که الزاماً از کیفیت اون هم خیلی اطمینان لازم رو نداریم. عرض کردم در مقطع ایران دبستان راهنمایی و دبیرستان نظام آموزشی ما در بحث مهارت‌های نوشتاری و در واقع خوانشی انصافاً خوب عمل کرده و من هرچی این کتاب ها رو بیشتر ورق میزنم میبینم که هرچی جلوتر میره دانش آموز، کتاب ها پخته تر، کارشناسانه تر و معلم ها هم انصافا طبق همین طرح درس ها پیش میره و ما میبینیم تمام مشکل ما همون نکته اولیست که عرض کردم، عدم تسلسل در برنامه ریزی نظام آموزشی. این عدم تسلسل در واقع به یک عدم هماهنگی سایر نهادها و سازمان ها هم منجر شده. یعنی شما در مقابل نظام آموزش پرورش شما نهادها و سازمانهای دیگری رو دارید که کار خودشون انجام میدن و خیلی مقید به استانداردهای نظام آموزش پرورش شما نیستن. این مقوله خودش رو در فضای مجازی به مراتب بیشتر نشون میده. ما در واقع دچار یک سردرگمی در فضای مجازی هستیم نسبت به تبعات زبانی فضای مجازی، آسیب‌های زبانی و به تبع اون آسیب‌های اندیشگانی. در خدمت شما هستم. اگر
بسیار سپاسمندم استاد. به هر حال من اون چیزی که از بیانات شما متوجه میشم اینه که خب سرعتی که در فضای مجازی هستش ما همراه نیستیم باهاش، یعنی اون چیزی که در دنیای ارتباطی و فناوری ارتباطات و اطلاعات امروز صورت میگیره انقدر شتاب داره که ما بهش نمیرسیم و گاهی هم بی توجهی میکنیم. حالا اینکه در کتاب‌های درسی توجه ویژه‌ای شده و آیا خوب شده یا نه، اینا هم باز فکر میکنم انشاءالله بتونیم تو فرصت‌های دیگر با هم دیگه گپ و گفتی مناسب و فراخور رو با زمانی کافی داشته باشیم، چون خب این موضوع خیلی مورد بحث هستش که الان بله کتاب مثلا نگارش اضافه شده به کتاب‌های درسی، از این جهت خوبه که چند سالی یا یک دهه حداقل نبود، یعنی انشا نویسی هست شده بود، اما آیا جایگاه خودش رو پیدا کرده این خوب هست یا بد که انشاءالله در فرصت‌های دیگه با هم به گفتگو میشینیم و بهره میبریم از بیان شما. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
زنده باد. شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که جانب جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. زبخت خفته ملولم، زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود، بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود، مگر دلالت این دولت.